درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام دکتر، ببخشید من واسه این زنگ زده بودم که یه مشکلی هست چند ماهی واسه هم پیش اومده، اینه که مشکل بی‌حسیه، هیچ احساسی ندارم نسبت به هیچ چیزی. شما صدای منو داری؟
من صدای شما رو دارم عزیز، بفرمایید. یعنی هیچ احساسی ندارم؟
من...
آخه شما میگید که بی‌حسیه، بعد میگید احساسی ندارم. حالا بی‌حسیه یا بی‌احساسیه؟
نه احساس نکنی. من الان نسبت به هر موضوعی که حالا پیش بیاد، چه موضوع بد باشه حالا چه موضوع خوب باشه، هیچ احساسی ندارم. مثلا الان هیچ احساسی در مورد زندگیم ندارم. مثلا اتفاق بدی میفته احساس بدی بهم دست نمیده، هیچ هدف و هیچ انگیزه واسه ادامه زندگیم ندارم. الان یه 6-7 ماهی هست این مشکل واسه من پیش اومده، نمیدونم واسه چیه این مشکلم.
اسم این هست افسردگی عمیق و سنگین که چیز بدیست و خطرناک.
الان من باید چیکار کنم؟ نمیدونم، چون من هر دفعه من تقریبا از آزمون مشکل دستم پیش اومده، من هر دفعه این گفتن که الان مثلا بعد یه مدت این حسام خوب میشه، رد میشه مثلا این حسام، بعد الان هر اتفاقی که میافتاد مثلا یه تصادفی کردیم با یه آبری، من احساس بدی نداشتم. بعد مثلا یکی از دوستام، یکی از نزدیکان مثلا خبر خودکشی شده، باز من این چیزی نداشتم. الان مثلا میخوام دنبال یه هدف بگردم واسه زمین، من دانشجوام، من میخوام مثلا یه انگیزه پیدا کنم که درس بخونم، میبینم هیچ انگیزه نیستش، نمیدونم باید الان چیکار کنم.
منم به شما گفتم عزیز، چیزی که شما میگید ما کاملا میشناسیمش، اسمش هم هست افسردگی. افسردگی یه گرفتاری است، یه بیماری است، مثل اینکه آدم سرطان بگیره، مثل اینکه آدم سنگ کلیه داشته باشه که آپاندیسش در بیاد. راهش هم اینه که آدم بره دکتر. به شدتی که شما میگید احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو دارید تا بعد از مدتی حالتون خوب بشه. شما مثل آدمی میمونید که خوابیدید، هر کی ازتون سوالی بکنه جواب نمیدید، هر کی باهاتون حرفی بزنه شما نمیفهمید. علت چم این است که خوابید. الانم شما از نظر روانی وارد یه مرحله خواب روانی شدید، بنابراین هیچ چیز براتون اونقدر مهم نیست. اگر برید دکتر حالتون خوب میشه. راه دیگه ای هم ندارید، دست خودتون هم نیست. مثل آدمی میمونه که سنگ کلیه پیدا کرده یا پاش شکسته یا سرطان پیدا کرده، راهش دکتر عزیز.
راه دیگه این نداره که من بتونم استفاده کنم، چون ایرانم، بعد اینجا میخورده سخت دکتر خوب پیدا کردن.
اصلا دکتر خوب احتیاج نداره عزیزم. شما شما هر جای دنیا که برید برای سرماخوردگی، برای اسهال جواب مشخصی دارن، احتیاج به دکتر خوب نداره. هر دکتر روانپزشکی میتونه شما رو کمک کنه و ایرانم هست، ایرانم دکترای روانپزشک خیلی خوب داره. تازه برفرضی هم که دکتر روان پزشک خیلی خیلی خوب نداشته باشه، هر کس کس از عهده درمان شما برمیاد، مشکلی نداره. مثل یه شکستگی پای، یه متخصص جراح استخوان یا ارتوپد.
مشکل مالیش هم هست.
خب اون دیگه خب دیگه بنابراین
من دانشجو هم شهرستانیم که الان تهرانم، بخورده اینجور مشکلات هم هست.
بنابراین از یه جایی باید پولی تهیه کنید، به یه جایی برید عزیز. مسئله سلامتی و زندگی شماست.
بله مرسی دکتر.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار.
مرسی.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام جان دکتر. حالم خوبه؟
خواهش میکنم بفرمایید.
والا من خیلی سرخود باشم با شما تماس بگیرم. خیلی وقتی که میخواستم با تو تماس بگیرم ولی والا نمیدونم چخ نمیشده. والا خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور بفرمایید.
خواهش میکنم. والا یه مدتیه که من زندگیم خیلی ریخته به هم و نمیدونم اصلا چجوری درستش بکنم. کلن نمیدونم از کجا با تو شروع بکنم.
شما چند سالتونه؟
من 27 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
من از ونکوور تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادا هستید؟
حدوداً 8 ساله تقریبا.
از ایران آمدید یا از جای دیگه آمدید؟
من والا سنم خیلی کم بود که از دوره دبستان خانواده به خاطر وابستگی زیادی که من به مادر داشتم منو فرستادن یکی از کشورهای خطر سنم روسیه سمت اوکراین.
نه نفهمیدم. نصب کنید من علت آدم با مادرش وابستگی داره میفرستنش اوکراین مگه تبعیدی بوده شما؟
والا دیگه گفتم بفرستنش مستقل.
در نفهمیدم. صبر کنید من اینو بفهمم. شما در چه سنی کدام آدم کمدان نادانی گفت بچه‌ای که به مادرش وابسته است بفرستیمش بره یه جای دیگه برای استقلال؟ مثلا مردم
پدرم بود اصلش بیشتر از همه خیلی اصرار داشت.
ببینید شما همه چیز رو میدونید من نمیدونم. من میخوام ببینم تو چه سنی شما رو با کی و پروی کی فرستادن.
من 16 سالم بود با برادرم فرستادم ولی برادرم یک سمت دیگه بود که حدود یک ساعتی با هم فاصله داشتیم و مثلا ماهی یه بار دو سه ماهی یه بار یه همچه حالتی هم دیگر میدیدیم. و
اون برادر از شما بزرگتر بود یا کوچکتر؟
بله حدود 10 سال از من بزرگتر بود.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 4 تا برادر هستیم که من سومی هستم و خدمت رو عرض کنم که من به خاطر اینکه من همزمان صبح مدرسه ایرانی میرفتم و ظهر مدرسه روسی زبان میرفتم همیشه این مشکل خواب داشتم و مشکل اینکه نمیرسیدم هیچ کدوم درس رو بخونم چون که همون درس رو مثلا صبح به من درس میدادن که مدرسه ایرانی ظهرش مدرسه روسی زبان بودم و اونا به ما اینا درس میدادن و هیچ کدوم درست متوجه نمیشدم و همین باعث شد که من پایه درسیم ضعیف بشه. و
شما پهلوی کی بودید؟ چون برادر که جای دیگه بود چرا با هم نبودید؟
خوابگاه بودم. خواب اون به خاطر رشته‌ای که اون می‌خواست بره اون یه دانشگاه دیگه بود و من به خاطر اینکه تنها دانشگاهی بود که زهرا کلاس زبان روسی داشت من فرستادن یک دانشگاه دیگه و ما توی اونجا بودیم.
خب
در خدمت هم اصلا هیچی یک سالی گذشت به خاطر افسردگی که من داشتم و همچه گریه میکردم که میخوام برگردم مادرم گفتش که اوکی اگه میخوام برگردین برین به خاطر مشکلات سربازی اینا من را فرستادم فیلیپین به همراه برادرم با دوره و ایشون رفت به مصر یک شهرهای دیگه فیلیپین و من یه شهرهای دیگه بودم با دوره منطقه به خاطر مشکلات و مسائل مالی من بودن دو سه سه که زبان خوندم پدرم مادر خیلی اصرار داشتن که سریعتر وارد دانشگاه شد و همین باعث شد که من زبانم هم ضعیف باشه و وارد دانشگاه بشم و وقتی وارد شهر از کالج شدم خدمتتون عرض کنم که هیچی نمی‌فهمیدم سر کلاس و درس‌ها را خیلی سریع فیل می‌شدم تا زمانی که کارای کانادا درست شد و گفتن که اگه نیان ویزاتون باطل میشه. من نصف کار تقریبا من بل کردم اون کالج و اومدم کانادا.
ممکنه به من بگید کارتون چجوری درست شد در کانادا؟
از طریق بیزینسی اومدید.
یعنی پدر سرمایه گذاری کردن؟
بله بله.
پس چه
بله.
کسانی اومدید به کانادا؟
خانوادگی کل خانواده اومدیم. حدودا دو سه ماه اول پدر بود ولی بعد برگشتن ایران. بخاطر اینکه گفتم من نمیتونم اینجا تحمل بکنم و دارم ایران کار دارم و باید که کارم به مشکل برمیاد.
بنابراین 8 سال قبل شما و سه تا برادر و مادر و پدر آوردن گوهشتن اونجا و خودشون برگشتن.
بله مادر موند. مادر یه حدودا 3 سالی پیش ما بود تا زمانی که ما یه بیزنسی به هر حال راه انداختیم اینجا و دو تا برادرم هم بودن تا حدودا 2 سال و نیم پیش و مادر برگشت. به خاطر همون قانون سیتیزنی کانادا که 3 سال فور بکنن واسه سیتیزنی، مادر برگشتن ایران به همراه یکی دیگه از برادرم و من موندم و دو تا برادر دیگه. برادر اولم اونم بعد از یه چند ماه که گذشت اونم برگشت ایران و بازم من موندم و یه برادر کوچیک‌تر از خودم. در حینی که مادر اینجا بود و بقیه برادرها، من یه 1 سالی اینجا زبان خوندم و زبانم رو حد مطلوب رسوندم و تافل امتحان دادم و وارد دانشگاه شدم. ولی به علت ضعفی که تو پایه داشتم من حدودا 2 ترم مشروط شدم و با هر سختی که بود خودم رو رسوندم تقریبا به سال سوم. ولی جان دکتر من اصلا تمرکز حواس ندارم، مخصوصا الان که هیچ کسی هم نیست. مشکلات خیلی زیاده به گونه ای که من الان در این حال که هم بیزنس رو کنترل میکنم باید درسم بخونم.
حالا شما چرا نصب کنی؟ آیا در چه نوع بیزنسی دارید عزیز؟
رستوران.
آیا از بیزینس درآمدی که لازم است برای خرج زندگی شما بله. برادر در میاد؟
بله بله. پس بنابراین تمام هزینه های اینجا مورگیج کل هزینه خونه.
خب بسیار خوب. بنابراین شما یه بیزینسمنی هستی، در 27 سالگی دارید یه مؤسسه‌ای رو اداره می‌کنید. حالا مدرسه هم نرفتید برای چی ناراحتی؟
اتفاقا خانواده که برگشتن ایران این باعث شد که من کنترل بیشتر روی بیزنس داشته باشم و میدون بیشتر من داده شد و درآمد بیزنس حدودا میتونم خودشون برگشته بودن و حساب کتاب کردیم طبق گفته حسابدارمون 1.5 برابر رفت بالا.
بسیار خوب. بنابراین پس چرا ناله میکنی؟ بیزنس داری، پول در میاری، داری یه جایی رو هم اداره میکنی، توش هم موفق بودی، چرا ناراحتی؟ از این بهتر چی؟
آخه همیشه به ما میگه خانواده پدر مادر مخصوصن که ما شما رو بردیم اینجا که درس بخونی، تحصیلات بکنی و من همیشه میگفتم دیگه یه چیزی بود که گردنم بار اومد، مثلا چون که خیلی وقت هم شد دانشگاه هم همینطور میگفتم که باید حتما هر جو شده مدرکم رو بگیرم. ولی خاطر استرسی کنار استرسی بکر میگیرم وقتی که مخصوصا از حال که حدودن 5 ماه خود تازه برگشتن، 1 ماه هست برگشتن، 5 ماه اومدن اینجا مادر و یه برادر دیگه. من یه ترم هم درس هم خوندم، نمره هم خیلی خوب نشد ولی به خاطر درس قبلی که فیل کرده بودم باز من رفتم مشروط شده و ولی چنان استرسی میگیرم موقع درس امتحان دادن که اصلا دستم میلرزه و جوری که رفتم دکتر به هم گفته بود، میگفت که زخم معده گرفتن به خاطر استرس شدیدی که دارن، هم تو رگ سیاتی کم مشکل رگ سیاتی پیدا کرد. الان خدمت هستم واسه ترم جدید، باز دوباره به این صورت شد که من با این که خیلی درس خوندم ولی میان ترمام نمره هم تقریبا 1 درمیان فیل شد و نمیدونم اصلا چی کار بکنم.
خب تو بیا یه دکترای در رشته مشروط بگیر ما رو هم خلاص کن. بعد تو برای چی دکتر هرچی گفت بگو من دکترای مشروط دارم. خیلی هم لازم شد دکترای مشروطه، خیلی هم با مشروطه ما فرق نمی‌کنه. رو خط باش ببینم حرف ناحسابی چیه. روی خط باش عزیز، بذار بعد از چند پیام صحبتون رو هم بدم. شنگر اجوان بابا باش.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ؟ پاشنه؟ انگوش؟ کفه؟
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری ات وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله جان دکتر.
ببین عزیز من، ما بزرگترین مشکلی که در طول تاریخ انسان داشته و همکنون داره استرابه، و در دنیای پیچیده امروز یه چیزی که خیلی شبیه و نزدیک استرابه یا انگزایتی بهش اضافه شده به اسم استرس، و بنابراین بلا و گرفتاری مردم دنیا استراب و استرس. 80-90% بیماری های فیزیکی و روانی هم با استراب و استرس شروع میشه، ولی خوشبختانه این مشکل از هر راه موضوع و مسئله دیگری حلش راحت تر و ساده تره. بنابراین شما احتیاج به یک کمک دارو درمانی و روان درمانی داری که استراب و استرس رو پشت سر بذاری. بعد دلت خواست درس بخون، نخواستی هم نخون. پدر مادرم سخنرانی میکنن، سخنرانیاشونو ضبط کن و در رادیو تلویزیون ها پخش کن، ولی کار خودت بکن. برای چی بازی در رو بود؟
اتفاقا جان دکتر، تصمیم من بر این بود که با وضعیت که دیدم، تصمیم بر این بود که بعد از اینکه این ترمم تمام شد درس رو رها کنم.
حالا تو خیلی هم درس نخونه که آره میخوای رها کنی و دنیای علمو از خودت محروم کنی، ولی خب به هر حال
دیگه
آره بابا ول کن، تازه اگرم بخونی بیا برو بیزینس بخون که به دردت بخوره. منم یه ذره بعد از که آروم گرفتی، برای چی میخوای بری مهندس بشی؟ به مادرت بگو من قدم میزنم مهندس راهم، چی کارش داری؟
مادرم به من میگه که ما تو رو مهندس میدونیم.
بگو حالا که مدرک میدی دکتر مهندس بگو چی به کیه.
بعد دکتر، اصل قضیه ای که من امروز تماس گرفتم خدمتتون، رابطه ای که من با یه دختر خانم یه حدود دو سالی هست دارم، و من اصلا به چشم این که جدی باشیم نگاه نمی کردم. تا زمانی که خب من به خاطر تنهایی که اینجا داشتم رابطه ما خب نزدیکتر شد و تایم بیشتری ما با هم دیگه گذروندیم.
ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
ایشون دورگه هستن ولی ایران بزرگ شدن.
دورگه رگه دیگه شون کجاییه؟
هندی هستن. اوکی. هندی ایرانی هستن.
بسیار خب، بعدم چند سالشونه؟
3 ماه از من کوچیک‌تر هست.
بسیار خوب. بعدم چی خوندن، چه میکنن؟
یکی از مسائلت همینه جناب دکتر، ایشون ایران مهندسی چینی میخوندن و به خاطر شرایط کانادا که کارشون درست شده اونم نیمه کاره رها کرده اومده اینجا، هم یه رشته توی کالج میخون که اونم ترم آخر دیگه ادامه
ندار. خب دیگه دو تا دانشجوی مشروط خیلی هم خوبن دیگه، از این بی توافق از این بهتر چیه دیگه دو تایی؟ وقت از نه از اعضای خانواده شون کی اونجاست؟
خانواده شون همگی اینجا بودن، ولی خب میرن میان، ولی بیشتر همشون اینجا بودن. یه سری مسائله که ذهن منو مشغول کرده و واقعیت دوستان خود من بیشتر به من همیشه میگن که این کیسی نیست که مثلا به تو بخوره یا به خانواده قبول بکنم. خود منم واقعیتش فکر میکنم همینطوره، ولی من به خاطر یه سری مشکلات که از جمله همون تنهایی که اینجا هست نتونستم تا الان تمومش بکنم و نمیدونم اصلا چجوری چی کار بکنم. واقعیت ایشون هم اولا به من میگفته که مثلا ازدواج که میزنم میگفتم من اصلا به این نیت با شما دوست نشدم، اونم میگفت اوکی باشه تمام شده. ولی خب یه مدت که گذشت رابطه همون جدی تر شد، به صورت جدی خب حالتی شده که منو تهدید میکنه که اگه نیاد خواستگاری من، اگه این کار نکنی من یا میرم یا نمیدونم این کار میکنم اون کار میکنم، تکلیف منو مشخص کن. ولی من هیچ وقت جواب مشخصی ندادم و نمیتونم اصلا تصمیم درستی هم بگیرم. هر موقع که بحث شده که جدا بشیم ایشون میزنه زیر گریه که آره با دوره من چیچی این گروم تو. ولی خب یه سری مشکلاتی داره که این چیز واسه من حل نشده.
آخه نه سب کن عزیز، سب کن گروم. آخه تو یه مقدار یه چیزایی که به عنوان اصل و پایه هست رو باید بهش توجه کنی، به این که او اینو میگه یا اونو میگه یا گریه میکنه یا نمیکنه که آدم نمیتونه زندگیشو مشخص کنه. یک، تو بازم یه سر من فکر کردم حداقل حالا که توی زندگی با مسائل و مشکلاتی روبرو شدی، حالا که جاهای مختلف و متفاوت، حداقل ایران بودی، روسیه بودی، فیلیپین بودی، کانادا بودی، یه تجربیات یا فکر که یه بچه 3-4 ساله باز باقی موندی. اولا بعد از 8 سال تو کانادا و اونم در یه شهری مثل ونکوور که تازه یه عالم ایرانی داره، شما یه جوری داری برای من حرف میزنی انگار تنها دختر اون شهر اونه که اگر تو با اون نباشی تنها میشی.
جان دویسته اصلا نمیدونم که ایشون آیا کیسه.
نه نه شلوغش نکن، نه 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 صبر کن صبر کن صبر کن مرد مرد صبر کن. اصلا اینجوری بحثه، همینجاست که گیر افتادی، تو پایه‌ها رو به هم ریختی، بعد اومدی درباره خونه‌ای که وجود نداره میگی اتاق خوابش رو رنگ سفید بکنم یا نمیدونم آبی. ما فقط می‌بینیم خونه‌ای داریم. من حرفم به تو اینه که این حرف چرا بازی در آوردی عزیز، که یه پسری در سن 27 سالگی بگه من تو بیزینس هستم و موفق هستم و یه بیزینس که در پات با مردم و 8 سال توی فرض کنین که ونکوور هستم و همه اینا، بعد وحشت من تنها هستم و به خاطر تنهایی به این دختر رو آوردم. من اصلا ایشون رو نمیشناسم، ای بسا دختر خوبیه، همه چیزش هم درسته، بحث بایی نیست. من اول میخوام تکلیفم با تو روشن کنم. تو چرا بیخوری بازی در آوردی که من از ترس تنهایی یا به خاطر تنهایی با ایشون هستم؟ این شماره یک، بیخود. این مثل این که من برگرم میگم در ونکوور هیچ کس نیست. دوم، شما اگر از آغاز به کسی گفتی که من قصد ازدواج با تو رو ندارم، یه معنی دیگه داره. تو در چارچوب ذهن و زندگی من قرار نمیگیری. ما مثل این لاستیکه که به درد این اتومبیل نمیخوره. بنابراین این رو بدون که رابطه ما یه رابطه سطحی گذراست. سوم، بعد از یه مدتی تو به این نتیجه رسیدی که نمیخوای با این آدم ازدواج کنید، دیگران هم به تو میگن مناسب هم نیستید. من اینا رو نمیدونم. ایشون میگه تکلیفمو روشن کن، تکلیفشو روشن کن. بعد از این که بهش گفتی تکلیفو من روشن کردم که ما خب جدا بشیم چون من نمیتونم با تو ازدواج کنم، ایشون گریه میکنه. خب بکنه. ما از که تو حالا قراره اگر یه کسی گریه کرد، من اینا رو نمیدونم و تو داری یه کسی گریه کرد تصحب کنید، اگر یه کسی گریه کرد آدم باید بره زنش بشه، شوهرش بشه.
نه من این نیت نداشتم، نیتم بود که نمیدونم واقعیتش قبلا این مسئله پیش اومده. بهش گفتم گفتم ببین این من تو به هم دیگه
نمیخوریم.
اون میگه چرا نه به هم
میخوریم،
برای چی به هم
نمیخوریم. آخه عزیزم مثلا این بحث عزیز من ببین من فکر کردم تو فقط سر درس گم و گیجی. یه آدم میگه نمیخوام، به چه دلیل نمیخوای؟ برای که من شاخ دارم، برای که من دلم درد میگیره. چرا میری به درد هم نمیخوری؟ میگه به چه دلیل ما به درد هم میگیم؟ چه سوال؟
مشکلات همون بچه سوم ساندویچه.
نه تو ساندویچ نیستی، تو خیلی وضعت خرابتره. یکاش ساندویچ بودی. یه پسر مشروط عزیز من، مرد مشروط و مشکوک، بی خودی بازی در نه. ببین عزیز، علتش اینه که اینگونه که تو داری برای من میگی، یه دفعه دیگه میگم، اینگونه که تو داری برای من میگی، شما اون دختر رو بدبخت میکنی ای باش ازدواج کنی. برای که اینا نشاندهنده یه رابطه غلط خطرناکه. نمیگم اون دختر بدی، ای بسا دختر بسیار بسیار خوبی، از سر تو هم زیاده، ولی حرف من اینه که این نوع رابطه ای که شروع شده ادامه پیدا کرده، خودت هم اینجوری فکر میکنی، بعدم اینو بهش میگی، اون با تو برای چی بحث میکنی با یک کسی؟ من برگردم بگم از رنگ آبی خوشم نمیاد، بگم به چه دلیل خوشت نمیاد، من چه دلیل دارم؟ بعدم تازه چی بگم؟ اون قبول میکنه، بگم رنگ آبی به خاطر اینکه رنگ آسمانه، میگه اوه نم فهمیدم، حق با شما. خب بس تا ابد ادامه پیدا میکنه. تو برای چی فکر میکنی باید مردم رو قانع کنی؟ روزی که کسی میگه کسی رو میخوام میخواد، روزی که کسی میگه کسی رو نمیخوام نمیخواد. بعدم تو اینجوری شروع کردی، بعدم من نمیدونم بقیه در تو و او چه میبینن، ولی تو الان به من بگو، اون دختر خانم به من بگو، من زنگ بزنی من به اون دختر خانم میگم قربونت مبادا با این آدم ازدواج کنی، این اصلا آمادگی نداره پسر مشروطی به در هیچ کس نمیخواد.
منم بهش میگم، میگم من آمادگی ندارم، من میگه که تو
پس
چه
میای
منو ببری به در خونه
خودتون،
چرا منو به پدر مادرت نشون
ندادی عزیز من؟ تو داری میگی من تو رو نمیخوام، بعد میگه چرا مثلا ما بچه دار نشدیم؟ آخه اونم مثل تو یه حرفای عجیب و غریب میزنه. بنابراین اگر تو سوالت از من اینه که من اینجا چیکار باید بکنم، واقعا حس و احساس واقعیه که تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. دیگری هم ناراحت میشه، خب باعث تأسفه، ولی میشه. ما نمیدیم تو اون دنیا که یکی ناراحت میشه گریه میکنه بریم زنش بشیم و شوهرش بشیم.
خب جناب دکتر من اصلا نمیدونم که ایشون آیا من ایشون با هم دیگه ممکنه آینده ای داشته باشیم یا خیر.
نه حالت خوبه تو؟ تو الان دلت میخواد نه سب نه نه به آینده چرت و پرت حالا خب باید شروعش این باز دوباره یه چیزی خورد میندازی جلو که بعد بزی بازی در بیاری. شما حاضر هستید الان با ایشون ازدواج کنی؟
خیلی.
پدر و مادر شما با این ازدواج موافق خواهند بود؟
نه، مادر من کاملا مخالفه.
خب پس تو چی میگی؟ پس تو چی میگی؟ تو نمیخوای مادرت هم
اصلا ندیده و
اصلا مهم نیست که دیده یا ندیده. عزیز من تو داری میگی اونا مخالفن، بی دلیل هستن. تو هم که نمیخوای بی دلیل. آدم وقتی بی دلیل یه چیزی رو نمیخواد باید ازدواج کنه؟ من نمیگم اصلا تو دلیل داری، من که نگفتم حرف تو یا مادر درسته، آدم وقتی نمیخواد نمیخواد. تو چه بعدم چه ول کردی الانی که نمیخوای به اینکه شاید در آینده من بخوام؟ بابا ای والا من به یک کسی بگم آب میخوای میگه نه، فکر کنم مثلا 6 ماه دیگه ممکنه تشنم بشه.
من یکی از اخلاقایی که دارم جان دکتر وقتی که مثلا یه مسئله تموم میشه بعد از یه مدت ناخودآگاه وقتی که مثلا میبینم که بزر دلتنگ طرفم پشیمون میشن که چرا این کارو کردم.
خب برای که نه صبر کن بهت میگم چرا، برای که به هیچ وجه اعتماد و اطمینانی به خودت نداری، همیشه هم دنبال بهانه میگردی. تو چون این بهانه رو قبلا آوردی یا که اون به من اینو گفت برادرم، اونو گفت بعد رفتیم اونجا، بعد رفتیم اینجا، تو همیشه حرفت اینه که از یه طرف خودت مسئولیت زندگی رو نمیپذیری، بعدم برو اشتباه کردی برو پشیمان برای چی میشی؟ تو حالا مثلا با 740 نفر دیگه دختر دوست بودی ولشون کردی که پشیمان شو که نتیجه گیری میکنی؟ برای این چه ارتباط داره به هم؟ من اگر سر درسم بعدن فهمیدم اشتباه کردم، حالا سر ازدواجم اگر یک کسی رو نمیخوام باید فکر کنم میخوام، آخه دیگه باقی نمیمونه بحثی. من وقتی یه چیزی رو الان غلط میدونم فکر کنم شاید بعدن درست میدونم. من اگر دیدم یه دوایی بهم نمیسازه میگم حالا شاید بعدن بسازه. آخه عزیز تو یه آدمی هستی که هیچ هوش و عقلت رو به کار نمیندازی. حالا یه ده عقل ندارن تو هوشت رو هم به کار نمیندازی یا داری. بنابراین تو اصلا وقت ازدواجت نیست عزیز. تو به درد هیچ کس تو به درد هیچ کس نمیخوری. تو الان زن خراب کنی. من هر دختر خوبی هم تحویلت بدن 6 ماه بعد گندیده فاسد بیای تحویل من میدی. بنابراین به اون دختر خانم بگو اگر لغت الفرار رو بلده، الفرار از دست تو، بره دنبال زندگیش. تو به درد نمیخوری. خب مثل که حرفا اونو زدی. حالا نمیدونم، من شنبه یه شنبه ونکوور هستم، دلت خواست بیا اونجا من ببینم تو کی هستی اقلا شاید
اتفاقا گرفتم تیکت.
خیلی خب بنابراین بیا ببینم اونجا که اومدی بیا به من بگو من همون مشروطه هم اقلا من ببینم این مشروطه که
برای من اصلا نمیخوام نیازی
نیست
من دلایلمو
به اصلا به درد نمیخوری تو، من دلیل تو، تو خودت به درد نمیخوری، من دلیل تو میخوام چیکار کنم؟
خب من خودم بهشون میگم من الان آمادگی تو ندارم.
تموم شد، تموم شد،
ازدواج من نیست،
تموم شد.
ولی صاحب من میگه که آره برای من خواستگار میاد، ولی من تو رو
دوست دارم. عجب گرفتاری عزیزم، تو میخوای ازدواج کنی خواستگار میاد؟ تو چرا درگیر این بازی میشی؟ حرف این است که من که نمیتونم ازدواج کنم، من که نمیخوام ازدواج کنم، تو برات خواستگار میاد، اگر اونا خوبن برو، ای بدن نرو، تو هم نرو، به خاطر اینکه اونا خوب نیستن. بعد برای چی درگیر این بازی میشی؟ بعدم تو فکر میکنی مثلا چیه داری از دست میدی؟ میدونم چته. آره دیگه، تو تا تمام عمرت حسرت گذشته رو میخوری، چون نمیخوای امروز نبسته. به همین جهت هست که رها کن عزیز، درگیر این بازی نشو، یک کمی بیشتر درباره خودت بدون. باور کن صلاح او نیست که با تو ازدواج کنه و صلاح تو نیست عزیز، و ازدواج شما به هیچ جا نمیرسه. باز دو مرتبه بعد از یه مدتی همه چیز خراب میشه. بنابراین تو فعلا یه ذره دست نگه دار، بذار حداقل 30 سالت بشه، ما یه آدم نیمه حسابی داشته باشیم، ببینیم چیکار میکنیم باشه.
خب من چه جوری این رابطه رو
تمومش کنم جون؟ من حرف تو این است که حرف
تو نمیذاره.
عجب که هیچ کس نمیتونه آدمو نگذاره رابطه رو تموم کنه عزیز. میخوای من الان گوشی تو جان؟
قبلا من چند بار سعی کردم تمومش بکنم، ایشون میاد دم خونه من گریه میکنه.
خب بکنه. من که چهار دفعه گفتم هر کی گریه بکنه آدم نمیره زنش بشه، شوهرش بشه، تو باید بشی مبارک بشه. آخه اینم شد حرف، بیاد در خونه، معلومه مالش خوب نیست، بعد از همچی توفه ای نیستی که تو رو میخواد، فقط پول داری، مواظب خودت باش. بیا من ببینم. بای عزیز، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 800-800-1991.
دامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از $1,000,000 خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که فردا شب سه‌شنبه 26 اپریل کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. کنفرانس پایه‌ای است برای خودیابی، خودشناسی و خودسازی. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 26 اپریل از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 هست و به دلیل محدودیت جا و فقط برای دوستانی که ثبت نام میکنن در شب اول که فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارن ما جا رو خواهیم داشت. همچنین این شنبه و یک شنبه 30 اپریل و اول ماه می در ونکوور کانادا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس سلف استیم، 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی، نه در تشکیل شخصیت، در زندگی زناشویی. یک شنبه 2 تا 5 در مقابل یک شخصیت سالم و به نظر من 3 شخصیت نرمال، ما 10 شخصیت بیمار داریم که از نظر جهان علم پذیرفته شده است به عنوان پرسونالیتی دیسوردر. من درباره این 10 نوع آدمی که نه سالمند و نه نرمال گفتگویی خواهم داشت و 6 تا 9 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت هست با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری هالیدی این داونتاون شهر ونکوور هست. کارت ورودی در محل کنفرانس هست، فقط لطفاً کمی زودتر تشریف بیارید. امید من این است که جا برای همه دوستان باشه. و ضمناً چون 2 تا تلفن داشتم از ونکوور، این نکته رو با آگاهی برسونم که به هیچ وجه من کار روان درمانی و تراپی رو خارج از ایالت کالیفرنیا تا در لس آنجلس نداشتم و ندارم. این که من به کانادا بیام، اروپا برم، نیویورک باشه، دالاس باشه، از نظر قوانین ایالتی در امریکا و یا قوانین کشورها هر نوع کاری که ادویکیشن جنبه کلاس و کنفرانس داره احتیاج به هیچ اجازه ای نداره. دوستان عزیزی که از ایران تشریف برن میتونن در هر سمیناری شرکت کنن، کنفرانسی شرکت کنن، سخنران اونجا باشن، به کانادا برن، به انگلستان برن، به سوئد برن. ما هیچ مشکلی برای کنفرانس و کلاسی جا نداریم، احتیاج به اجازه و لایسنسی هم نداریم. حتی کسی که تخصص نداره میتونه بیاد اینجا در لس آنجلس یه کنفرانسی بذاره درباره رقص یا درباره روانشناسی یا درباره اقتصاد یا درباره بهداشت. هیچ کس هم نمیتونه بهش بگه تو کی هستی. این مردمن که تصمیم میگیرن برن یا نه. برای اینو روشن کنم که هیچ جا در کشورهایی که میشناسیم شما برای این که بتونید اونجا کنفرانس و کلاسی داشته باشید به هیچ وجه احتیاج به اجازه مجوزی ندارید، سند و مدرک و حتی تحصیلاتی هم با شما کاری ندارن. درست بس که در شهر لس آنجلس شما میتونید هر کلاسی را میندازید و رو خط رادیو میتونید راجع به هر چیزی بیاد حرف بزنید. بنابراین مادام که شما اون رو به عنوان شغلتون و به عنوان کارتون ارائه نمیدید. روزی که شما از اینجا اگر من میرم ونکوور اونجا کسی رو ببینم برای مشاوره یا تراپی، این کار غیر قانونی، از نظر دولت امریکا غیر قانونی، از نظر دولت کانادا غیر قانونی، سوئد و نروژم برم غیر قانونی، بنابراین هیچ کس حق نداره از ایران بیاد اینجا یا از اینجا بره ایران و بگه من دکترم یا روانشناسم و کار روان درمانی تراپی بکنم. و کنفرانس کلاس میتونه بدم طوری که الان در ونکوور مثل اینکه یک کنفرانس نورولوژیست هست و از سراسر جهان آدم ها میان و ممکنه سخنران اونجا باشن و بنابراین مسئله نیست. اینو به این جهت عرض کنم که سوء تفاهمی در این زمینه به وجود نیاد. کار آموزش همه جا در جهان آزاد و رایگان است و مردم مرتبط است که میخوان بیان یا نه. این رایگانش هم قصدم این بود که آزاد است و دوستان میتونن بیان، ممکنه بابتش باید هزینه بپردازن یا نپردازن. اما کار روان درمانی و تراپی نه. به همجاست که بعد از طی سالهایی که به نقاط مختلف اروپا، استرالیا، امریکا رفتم هیچ وقت هیچ جا یک نفر رو هم ندیدم به عنوان کار مشاوره و تراپی و این کار رو نخواهم کرد. از لطف دوستان سپاسگزارم. فقط کار من کنفرانس است در خارج از ایالت کالیفرنیا، به دلیلی که لایسنس و اجازه کار من مرتبط است به ایالت کالیفرنیا و نه هیچ جای دیگه به عنوان روان درمانگر و همین. ولی به هر حال در خدمتتون در این کنفرانس ها خواهم بود. ضمناً از 21 تا 30 ماه میام به دالاس، هیوستون، اتلانتا، ویرجینیا، تورنتو و اتاوا خواهم رفت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ولی یادآور میشم که اگر مایل هستید رادیو همراه رو در امریکا مشروط بر اینکه unlimited long distance داشته باشید یا از کانادا مشروط بر اینکه long distance بدون قید و محدودیت و رایگان از کانادا به امریکا رو دارید، میتونید تلفن 701-801-0801 رو بگیرید. البته یک رو اول میخواید، 1-701-801-0801. احتیاج به اینترنت نداره، هزینه برای شما نخواهد داشت. رادیو همراه رو 24 ساعته میتونید بشنوید. هر جا که تلفن شما میگیره رادیو همراه رو میتونید بگیرید. بنابراین 701-801-0801. و سپاسگزارتون میشیم شما که رادیو همراه رو میشنوید. به عزیزان فراوانی که وقتی من بهشون گفتم بسیار خوشحال شدم و در سفر شنبه که در شمال کالیفرنیا هستم، بسیاری از طریق تلفن رادیو رو میشنیدن و راحت واسطن، چه در خانه باشن، چه در محل کار باشن، چه در اتومبیل باشن، چه بلوتوت داشته باشن که به رادیو اتومبیلشون وصل میشه. رادیو همراه رو در سراسر امریکا اگر unlimited long distance از طریق تلفنتون میتونید اون رو دریافت کنید بدون هیچ هزینه ای و اگر در کانادا هستید مشروط بر اینکه لانگ دیستنس امریکا رو داشته باشید. و اگر واقعا تلفنی دارید که لانگ دیستنس رایگان نداره، با چند دلاری میشه کاملا اون رو به تلفنتون اضافه کنید و با خاطر آسوده رادیو همراه رو بشنوید. از همکاری و لطف دوستانم تو این جهت بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
انشالله که خوب باشین. خیلی خوشحال هستم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
ممنونم آقای دکتر. من 12 سال ازدواج کردم و الان 35 سالمه، همسرم هم 40 سالشون هست. بعد من یه سوالی داشتم.
ببخشید فرزندی هم دارید یا نه؟
بله، من یه پسر 8 ساله دارم الان.
بله، میفرمودید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مشکلی دارم، اونم اینه که زیاد تمایلی به برقرار کردن ارتباط با خانواده همسرم ندارم. یعنی اونا آدم های بدی نیستن، خیلی آدم های خوبی هن. همسرم هم واقعا از نظر اخلاقی و رفتاری خیلی مرد خوبیه، بسیار مرد مهربون، انعطاف پذیر و خیلی مشوق من هست همیشه. اونا هم آدم های بدی نیستن، ولی من همش احساس میکنم نمیتونم باشون یه جورایی مچ بشم و توی خیلی از چیزا مثلا به من نمیخورن. به خاطر همین من زیاد مثلا تمایلی ندارم. و الان یه مثال براتون میزنم. مثلا ممکنه که من 3 ماه یه بار زنگ بزنم به مادر شوهرم حالشو بپرسم، یا یه وقتام شده بیشتر، ایشون نه گله‌ای کرده نه هیچی، ولی خب گاهی وقتا شوهرمو که مثلا نگاه میکنم حس میکنم که اون ناراحته، یعنی به من هیچی نمیگه، مثلا شاید یه بار دو بار فقط در اومده گفته خب بالاخره منم یه خانواده‌ای دارم، بالاخره حالا یه زنگی بزنی یه حالی بپرسی که اتفاقی نمیافته. ولی من یه جوری تمایلی ندارم، ناراحتم.
بذارید من قطعتون کنم برای این که نمیتونم بیش از این تحمل کنم. شما فرمودید همسرتون مهربون، انعطاف پذیر، خوب، خانوادهشون خوبه. خب خوشبختانه عروس این خونه نه مهربونه نه انعطاف پذیره و نه آدم خوبیه، بعدم یک لغت عجیب و غریب به کار میبره که من برای تماس با خانواده همسرم نمیتونم. خب شما احتمالاً حتما دست و پاتون نمیتونید تکون بدید. عزیز این چه بازیه در آوردید؟ یعنی من رفتم با یه آدمی ازدواج کردم، همسرمه، چیزی که برای او عزیز و مهمه برای شما باید عزیز و مهم باشه، غذای او مهمه باید برای تو مهم باشه، خواب برایش مهمه باید مهم باشه، مادرش مهمه باید برای شما مهم باشه. به علاوه کی گفته که عروس و داماد با خانواده همسرشون هماهنگی و همراهی دارن؟ شما اگر قرار بشه مادر ایشون و پدر ایشون با شما همخوانی داشته باشن که وای به حال شما، شما کجایی؟ عزیز ما رابطه رو شما رابطتون با فرزندتون بر اساس توافق انجام میدید. شما یه رابطه با یه پسر 6 ماهه دارید، 8 ماهه دارید، 8 ساله دارید، میاد پایین تبدیل میشید به یک انسان در ارتباط با یه انسان دیگه که فرزندتون حالا 6 ماهشه یا 6 سالشه. پدر ایشون، مادر ایشون یه خانم یا آقای 60 ساله 70 ساله هستن با افکار و عقاید مختلف و متفاوت. بعد از شما بر اساس قاعده‌ای که وجود داره انتظار یه ارتباطی، یه خبری، یه تماسی، یه دعوتی، یه رفتی، یه آمدنی، یه تبریکی دارن. اینکه شما سرتون بندازید پایین و بگید من اینگونه نیستم و بعدم لغتتون برای من مسئله بود عزیز که نمیتونم، یعنی چی نمیتونم؟ شما گوشه رو بردارید تلفن وصل میشه، حرفم میتونید بزنید، برای مگر من شما صبح تا غروب با همه آدمایی که حرف میزنیم و کار داریم دقیقاً مانند شخص به قول معروف شخیص ما اینقدر مهم و برجستن که باشون حرف میزنیم، صبح تا غروب آدم با همه دارن حرف میزنن و زندگی میکنن. یه دفعه شما یه دفعه چرا اونجا رفتید؟ دلایلشو میدونم، حتی میتونم حرف بزنم چی، ولی رها کنید این بازی رو. بعدم ببینید همسرتون ناراحته، چون ناراحتی همسرتون براتون مهم نیست.
آقای دکتر من واقعا ایشون خیلی هم به من مثلا اصرار نمی کنه.
چه مرد خوبی گرفتار چه زن بدی شدی. اوکی.
بله ولی آقای دکتر می دونیم چرا از وجدان گرفتم؟ چون خودش خیلی به خانواده من احترام می ذاره. یعنی هر وقت من با اونا صحبت می کنم اونم میاد سلام علیک می کنه، احوال پرسی می کنه، به هر مناسبتی زنگ می زنه، بیشتر از این که من مثلا پدر مادرم بگم پاشین بیاین اینجا دلمون تنگ شده اون میگه. واقعا به خاطر همین من شاید درست باشه بگم بعضی وقتا واقعا شرمندش میشم.
نه شما دانش آموز بسیار بی استعدادی هستید که چیزم یاد نمیگیرید. خواهر عزیز قربونت، آخه به خدا من این شوهرت بدید این ایشون لغت طلاق نفهمیده تا حالا یعنی چی عزیز دل. بابا ای والا به خدا
مثلا من مثلا یه مثال بزنم براتون
از بدیهای خودتون مادر. از بدیهای خودتون هر چی میخواید بگید. آره بگو
آقای دکتر. مثلا مادر شوهر من یه خانومی هن که خیلی سنتی و قدیمی هن. خب بعد یه سری مثلا افکاری دارن، عقایدی دارن، یه سری چیزا هست که من اصلا نمیتونم باش کنار بیام.
نه صبر کنید، شما آدرستون بدید من یه تفنگ میفرستم ایشون رو بکشید. عزیز من ما از کی تا حالا قراره با مردم کنار بیایم؟ مگر اینجوری باشه که صبح تا غروب باید رو خط رادیو تکلیفم روشن بشه؟ قربونت آخه این چه حرفاییست؟ شما یک مادر شوهری دارید سنتی با افکار و عقاید عجیب و غریب، شما میشنید حرفاشو گوش میدید بعد میگید خوشحال شدم قربون شما ممنون تموم شد. من شما من گفتم برید با افکار و عقاید مردم تصحیحشون کنید، شما ادعای پیامبری دارید، ادعای نمیدونم رهبری دارید. آخه عزیزه، من میرم توی مهمونی، آدم ها 20 جور حرفای عجیب و غریب میزنن، تو از نظر من غلط، به من چه مربوطه؟ بازم میرم مهمونی، بازم اونجا میشینم، خیلی هم لذت میبرم و از محبتشون، دوستیشون، غذاشون، حرفشون، معاشرت با اونها، افکار و عقاید منم درست عکس اوناست. ولی خب ما مگه قراره هی برگردیم بگیم خدا نکنه همه مثل شما باشن؟ اگر باشن که خیلی دنیا اوضاعش بده. اصلا رها کنید این بازی رو. شما اصلا کی به شما گفته که برید با مادر بزرگ ایشون مثلا افکار و عقاید یکسانی پیدا کنید، در یه حزب شرکت کنید، دسته ای را بندازید، یه جنبشی رو موجب بشید؟ شما با یه بانوی ارجمندی تلفن میکنید، افکار و عقاید خاصی دارن، رعایتشون میکنید. ما بر اساس ادب و آداب و احترام و حرمت با مردم برخورد میکنید، خیلی هم محترمانه، مؤدبانه. دلیلم نداره باشون موافق یا مخالف باشی. اگر ایشون یه چیزی گفتن، دلیل نداره که بخواید درستشون کنید، تصحیحشون کنید. از شما نمیخوان که افکار و عقاید اونو داشته باشید، بر فرض که بخوان شما اهمیت ندید. یعنی میدونید عزیز؟
نه آقای دکتر، در حدی نبوده هیچ وقت که ایشون مثلا بخوان من مثل مامانشون باشم یا مادرشون همچین مثلا تفکری داشته باشن. ولی شاید میگم این فکر اشتباه منه. من مثلا فکر میکنم که شاید اگه مادر شوهرم یه زن خیلی امروزی و تحصیل کرده بود، من باهاش راحت تر بودم. شایدم خیلی بدتر از این بود، مثلا اخلاقش خیلی بدتر بود. من
شما یه سفارشی میخواید بدید؟ چون من یه نزدیکی‌هایی به خدا دارم که بگم برای شما چگونه مادر شوهری، خونه آسمانی، بارانی، برفی، عزیز. ببینید شما دو تا دلیل دارید، اذیتم نشید چون میبینم خانم خوبی هستید، بهتون میگم یکی بدجوری لوسید، دوم این که بدجوری با خانواده خودتون و اینا در کودکی مسئله داشتین. آسیب سنگین 3 تا 6 سالگی است که اینو دارید به اونا نسبت میدید. آقا یعنی چه چیزی دارید عزیز؟ یعنی ببینید ماجرا اینه که یه چیزی با دنیا به میل من باشه. من باور کنید برخی از اوقات تو کار تراپی با دوستانی که صحبت میکردم اینقدر کوشش میکردم که بتونم بفهممشون که اصلا اونا چی میگن. معناش این نبود که نظر من درسته یا من بالاترم، ما با هم متفاوتیم. یه کوشش برای فهمش، یه کوشش برای درکش. من او انسان، منم انسانم، او یه جایی، من یه جای دیگه هستم. ما با هم متفاوتیم، ما با هم متمایزیم، ممتاز که نیستیم. بله ما که نمیتونیم صبح تو غروب بگردیم. شما روزی 95% وقتتون رو با کسانی بگذرونید که مثل شما هستن، ولی 5% وقت و نیرو انرژی کنم برای کسانی بذارید که غیر از شما هستن و متفاوتن با شما، برای که اونه که عامل رشد ماست عزیز. بله چطور میتونه یه مادر با بچه در ارتباط باشه، یه پدر با بچه در ارتباط باشه، حتی یه زن با یه مرد، برای که زمینه و سابقه ما متفاوته. نه دست از این بازی بردارید. شوهر به این خوبی نگید از کجا تلفن میکنین، میان میبرنش ها، وقت بعدن بی شوهرم میشه.
آقای دکتر حالا که اینجوری
بگید، نه سب کنید، نه سب کنید، نه سب کنید، سب کنید،
راست میگید،
نه سب کنید، نه بذارید من شما رو خط بزنم، بذارید پیام ها رو بشنم، ما کتککاری اون رو ادامه بدیم. حیف شما رو من از دست بدیم. روی خط باشه شنگ رجمن، با ما باشه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان
مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن سرافزاده.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 3 اپریل و یک شنبه اول می در هتل هالیدی این در دانتان ونکوور. شنبه 3 اپریل 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6-9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. یک شنبه اول می 2-5 بعد از ظهر، 10 تیپ شخصیتی ناسالم. 6-9 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در ونکوور با شماره تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشر ایبل تیتر، سالار عقیلی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
ببخشید، خیلی ممنون. آقای دکتر، من یه چیز دیگه هم میخواستم خدمتتون بگم. این حرفی که شما زدین که من یه مقدار بد اخلاقم، خودم فکر میکنم درسته، چون آقای دکتر من حتی یه وقتا با مادر خودم هم ممکنه مشکل پیدا کنم. البته به خودم حق میدم، ولی شاید شما اگه الان مثلا من یه مثال براتون بزنم به من واقعا حق ندین، چون من الان خیلی یکم سخت دیدم. مثلا آقای دکتر، مادر من اومده بودن خونه ما، بعد برای دیوار خونه ما یه آینه خریدن، بعد آینه خریدن و آوردن و اینا. آینه هم خیلی قشنگ بود و بعدن که ما به دیوار خونمون زدیم خیلی هم خوشمون اومد از این آینه، ولی قبلش که بزنیم من خیلی ناراحت شدم که چرا باید مثلا مادر من بره برای مثلا خونه ما آینه بگیره. بعد حالا خیلی به مامانم چیز نگفتم، ولی بالاخره ایشون فهمیدن که من دلخور شدم. ولی خب اون آینه چیزی بود که خب حالا شاید ما هیچ وقت مثلا حالا تو شرایطی که داریم نمی رفتیم مثلا بخریم، ایشون مثلا خریده بودن و خونمونم حتی خیلی قشنگ کرد، یا مثلا مشابه این کارا. بعد من مثلا شوهر من مثلا میگفت حالا مگه چه اشکالی داره، حالا تازه مگه کار بدی کرده، خیلی هم خوب شده. ولی من مثلا حتی یه موقع ها توی یه همچین چیزایی یا خیلی چیزایی دیگه حتی طاقت مثلا کارای مادر خودم هم ندارم، میدونید؟ برای همین من فکر میکنم شاید ایراد از منه.
ببخشید لغت شاید چی بود؟ فقط و فقط ایراد. بعد از این همه صحبت عزیز، آخه قربونتون، شما یک دنیای عجیب و غریبی برای خودتون ساختید. چه اولا من ملاک خلقتم، اصلا خود خدا، هر کس غیر از من حس و احساس کنه، بعد به من اگر منزل من تش بیارید، من یه شاید مثلا یه 100 تا کراوات دارم که دوستان وقتی خواستن لطف کنم من دادن، 80 تاشم هرگز نمیتونم بزنم. چند بار فکر کردم بیارم یکمی به دوستان بدم، ولی من همیشه سپاسگزار اون کسی هستم که لطف کرده، فکر کرده برای این آدم چی بخرم، رفته گشته، سلیقه‌شو به کار انداخته، پول خرج کرده، بسته بندی کرده، آورده من داده. من سپاسگزار اون نیتش، اون هدفش، اون محبتش هستم. من که نباید فکر کنم این چه کراواتیه، حتما هم نمیزنم، برای که مثلا اون با سبک و سلیقه من همخوانی نداره. ولی مردم که قرار نیست ما رو بفهمن و بهش ما خودمون نمیفهم. این شماره یک. بنابراین این توقع و انتظار خیلی تنده، به نیت و انگیزه فکر کنید. دوم، شما معلومه در کودکی مسئله داشتید با اعضای خانواده، و اصولا هر کسی که به شما یه چیزی بگه یا یه کاری بکنه رو به عنوان تجاوز به حریم حدود خودتون تلقی میکنید. چه شدید نمیدونم، حدس میتونم بزنم، وارد اون بحث نمیخوام بشم چون دوستان دیگه هم روی خط هستن، ولی میخوام به شما بگم شما یه آسیب سنگین کودکی خوردید که انقدر طلبکاری، خشمگین، طلبکار، ناراضی. مادر شما اومده فکر کرده دوست داشته، برام فکر کرده قشنگه، تازه ای بس اگرم نبود، رفتی آینه خرید. شما وقتی شون آینه خریده باید بسیارم خوشحال میشید، حتی اگر استفاده نمی کردید، حتی اگر میرفتید پس میدادید، حتی اگر به رویشون نمی آوردید مینداختید دور، مثلا حرفی ندارم. بعدم که تازه خودتون میگید زدم دیدم بدم نیست، اصلا نمیگم خوب بود، بدم نیست، تازه خودتون گفتید خوب بود. خب شما دیگه طلبکاریتون چی عزیز؟ دیگه آدم چی کار برای شما بکنه؟ یعنی اینقدر میدونید، یعنی این همه سلف سنتر که من ملاکم. ببینید اصلا اینجوری به موضوع نگاه نکنید. من آدم های برخی از اوقات حتی مجبورم مثال بزنم، عیبی هم نداره، اون دارم کسی هم بهش بر نخوره. دوستان برای من یه چیزی آوردن که عزیزان دیگه من گفتن فلانی نخور، برای این که نمیدونی چیه، ولی با وجودی که حرفشون درست بوده خورن. مثال انار خورد کردن و بردن، میگن تو چه میدونی وقتی اینو برای تو دون کرده با دستش چه کرده؟ من اولا هیچ طورم نمیشه، هیچ طورم هم نشده، ولی اگر آدم بخواد کمی دل چرکین باشه مسئله پیدا میکنه. ولی من به اون فکر میکنم که رفته لطف کرده انار رو برای من دون کرده آورده، با کمال میل میخورم. من به محبت کار دارم، من با اون لطفش کار دارم. من چه کار به این دارم که دستش کثیف بوده یا نبوده، دستکش دستش بوده یا نبوده، برای من فرقی نمیکنه عزیز. اگه شما تو زندگیتون نخواهید اینا رعایت کنید مسئله ما داریم. یعنی من قرار نیست شما به نیت آدم ها، به انگیزه آدم ها، به هدف آدم ها فکر کنید. وقتی خوبه اصلا مهم نیست حتی کارشون بده. برمیگرست که رو خط رادیو مردم چی میان برن میگن شما عرض کردید من فرمودم. خب من میفهمم خواسته خیلی مؤدب حرف بزنه، جا به جا کرد، یا درست مثل آقای ارجمندی که اومدن روی خط گفتم فلانی من یه مشکلی داشتم خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد، گفتم خب بگید ببینم به عقل ناقص من چی میاد، توضیح دادن، منم یعنی حرفشون رو زدم، من توضیح دادم، بعدم گفتم این به عقل ناقص من شدم، تشکر کردم رفتن. اما من حرفش اصلا بود، من که باید بنبر بخوره آمری رو خط رادیو میگه به عقل ناقص شما، اون میخواد نهایت ادب و رعایت کنه و به حساب خودش این حرفی که میزنه اصلا علیه من نیست و بد نیست. تازه اصلا بر فرض که باشه، حرف حقیقت رو میزنی، من عقلم ناقصه ناقصه ناقصه، رجوع هیچ موضوعی هم حرف فکر درستی نداشتم. نه اینقدر حساس که نمیشه بود. اونم تازه گفتم اگر کار بدی میکردنم آدم برخی از وقت رعایت میکنه، مواظب و مراقبه، حتی وقتی انگیزه و نیتم خوب نیست. شما فرض بفرمایید مادر شوهر شما یه کاری بکنه، نه انگیزش خوبه نه هدفش خوبه، مثلا فرض کن یه چیزی برای شما میاره، حتی یه غذا درست میکنه، میاد میذاره اونجا میگه ببین پسر من عادت داره غذایی به این خوشمزگی بخوره، نه اون چیزی که تو درست میکنی، نه حسن نیت داره، نه هدفش خوبه، نه انگیزش خوبه، نه کارش درسته، هنوز شما نباید اینو جدی بگیرید. چرا؟ برای که شوهرتون دوست دارید. چرا؟ برای که اون زن به عنوان یه انسان یه کاری کرده. چرا؟ برای که او برفرض که حتی دشمن شما باشه، ای بسا بیش از شمایی که دوست او هستید حق داره. بنابراین من شما باید از خودمون بیرون بیاییم عزیز، و الا اصلا تو زندگی از پا در میایم. مواردی از این قبیل اصلا مهم نیست. خودتون اصلا رها نکنید که بگید من اینجوری میخوام یا اونجوری میخوام. ما تو دنیایی هستیم که محبت دیگران رو، لطف دیگران رو، مادام که انگیزه و نیتشون هدفشون خوبه، کاملا با سپاسگزار و ممنون باشیم. تازه وقتی هم که نیست مهم نیست. من اینقدر آدم ها بودن که سر موضوعی مثلا نظری کاملا مخالف با من داشتن یا حتی مخالفت کردن، اما خیلی از اوقات حق با اوناست. بعد از اون منم اگر از جایگاه و پایگاه اونا به موضوع نگاه میکرم اینجوری نگاه میکرم. بعد از اون اصلا نه بدند که بد نیستن، رفتارشون بده، دشمنن. خب این واقعیت عزیز، برای که همطور که منم یه کسایی رو دوست ندارم یا کارشون رو درست نمیدونم، چطور شده من حق دارم کار شما رو درست ندونم؟ شما حق نداری کار من رو درست بینید. نه، باید از این حال در بیاید و بنابراین شوهر خوبی دارید، سخت بهش بچسبید، بی خودی مرد رو هم اذیت نکنید، نگذارید هم این صحبتهای من رو بشنوه، ولا خطرناک کار دست خودتون میدید.
آقای دکتر، ولی حرفاتون کاملا درست و متینه، چون من حالا فقط این نکته رو بگم که من کلن با کسی زیاد نمیسازم، یعنی حتی با دوستام هم ممکنه بعد از مثلا یه مدتی یه چیزی ببینم، یه حرکتی ببینم، مثلا خیلی ناراحت شم یا بهم بر بخوره یا هرچی. یعنی مشکل من فقط مشکل مادر شوهر نیست، خیلی این مدلیم، ولی گفته شما من بعد واقعا رو خودم کار کنم.
ببین عزیز، شما از پا در بیاید، خشمگین، طلبکار، ناراضی، از پا در می قربونه. اصلا خودتو وارد این حریم نکن. همینقدر آدم ها با من شما متفاوتن، هیچ چیز من با چیز دیگه ای شبیه و مانند نیست. آدم ها همه با هم اختلاف دارن، مهم اینه که آدم اختلافشو مطرح کنه و حل کنه. در مواردی که شما مثال زدید، کسی از سر نیت بد و انگیزه بد و هدف بد کاری نکردی. اصلا مهم نیست که کارش چقدر خوبه یا بده. من بیام به نیت خوب فرزند شما رو بردارم ببرم سینما با بچه خودم، تو را تصادف کنیم پای بچه شما بشکنه، من که به قصد شکستن پای بچه شما رو نبردم. تازه شما باید نگران من بشید که من چقدر ناراحتم از اینکه پای بچه شما رو شکستم، چون اون یه واقعیت اخلاقی و انسانیه. تازه وقتی که یه چیزی خراب میشه، چرا سی به این که اصلا چنین هم نشه. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید و یادتون باشه که کمی اگر با یه روانشناس صحبت کنید کمکتون کنه. یه چیزایی تو کودکی شما اتفاق افتاده که شما رو به اینجا رسونده عزیز، اونا رو باید چک کنید. ولی الان به من بگید من کیم؟ میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی. این ترکیب خیلی شناخته شده است و کار دستتون میده، اذیتتون میکنه، دیگران هم اذیت میکنید بی جهت و بی هدف. برای مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد.
تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می به مناسبت روز مادر با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین تو منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک. مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لجندز کاباره تهران. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام.
سلام بفرمایید.
وقتی تو مثل باشه واقعا سورپرایز شدم یه دفعه شما جواب دادی.
خواهش میکنم بفرمایید.
جلسات خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من تو دوستان که باهاتون صحبت کنم دکتر.
منم همینطور بفرمایید.
دکتر من دو تا دختر دارم، یه دختر 4 ساله دارم، 4 سال نیمه، یه دختر 3 ساله، فاصله سنیشون 17 ماه با هم دیگه. در رابطه با دخترها بهتون بگم که از زمانی که 5 ماهشون بوده، یعنی تا قبل از 5 ماهگی هم توی دربار بغلت تخت خودم بودن، هرگز داخل تخت من نبودن. بعد از 5 ماهگی هم توی اتاق خودشون خوابیدن و تا 1 ماه پیش من هیچ مشکلی با خواب بچه ها نداشتم. 12 تا 13 ساعت طول شب رو میخوابیدن، 7:30 شب میرن تو تختشون تا ساعت 7:30 صبح میخوامن که بخوام برم توی اسکول. الان حدود 3 هفته است، بله تقریبا 3 هفته است که من با دختر 3 سالم مشکل پیدا کردم. ساعت 7:30 که میره میخوابه، 9:30-10 شب بیدار میشه. هفته اول گریه میکرد و جیغ میزد که مانستر اومد، مانستر اینجاست، هیولا اومده. حالا نزدیک 2 هفته بیدار میشه ساعت 9:30 شب، خودتو میخوام بیا اینجا، خودتو میخوام، گریه، خواهش، التماس، 4:30-5 صبح نمیخوابه.
من نفهمیدم چه ساعتی بیاد و کی نمیخوابه؟
بچه ها 7:30 شب میرن میخوابن.
نه مزدشم، آخه شما فهمید بعد 9 شب بیدار میشه یا بعدش؟
9:30 شب بیدار میشه، 2 ساعت بعد از این که میره به رخت خوابه.
نه مزدشم، ولی بیدار. تا کی بیدار میمونه؟
تا 4:30 صبح ما برنامه داریم. میاد در اتاق من، دوباره برش میگردنم سر جاش، دوباره گریه، دوباره جیغ.
نه خب بخاطر... نه صبر کنیم. بیاد من شما رو بفهمم. دختر شما که مثلا ساعت 7 خوابیده 9:30 بیدار میشه، میدونم چی میگید. چرا شما فکر نمی کنید با توجه به شرایطش که راجبش حرف میذارم، شما چون دخترم هست بهتر برید تو اتاقش یه میز، یه تخت خوابی، رخت خواب بندازید بخواب دیگه، تو اونجا بخواب. ای فکر این کارو بکنید چی میشه عزیز؟
من این کارو میکنم دیگه، بعضی وقتا ساعتی 1-2 شب دیگه.
نه نه از اول، آخه از اول چرا این کارو نکردید؟ نه چرا از اول این کارو نکردی؟ یعنی ببینید درستشون نه 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 خب آخه ببین عزیز، این که شما میگید همیشه تنها خوابیدن و بهتر تنها بخوابن حرفی نیست، ولی یه اتفاقی افتاده در ذهن یا زندگی دخترتون یا این یا اون یا هر دو، چون ممکنه اصلا مغز اینو داره میسازه، که بر مبنای اون وحشت زده یا ناراحت بیدار میشه و شما رو برای امنیت و آرامشش میخواد، و شما اگر بهش اون امنیت و آرامش رو در کوتاه مدت میدادید، که هنوزم دیر نشده، یعنی میامدید بدون که هیچ حرفی بزنید تو اتاقش میرفتید اونجا میخوابیدید تا اون بخوابه، نه حرفی میزدید نه کاری، احتمالا بعد از یه مدتی به حالت روتین قبلی خودش بر میگشت. حالا راه دوم من دارم، چون ببینید بچه ها برخی از اوقات یه حادثه یه اتفاق میفته یا یه ذهنشون یه چیزی میسازه و بعدا به خاطرش وحشت زده میشه. همه ما هم نزدیک 3/4 خوابامون 70 تا حتی 90 درصدش خواب بده، ولی بیدارمون نمی کنه. برای بچه ها این کنترل برخی از اوقات نیست، یا مثل ما که موضوع سنگین باشه بیدارمون کنه، بیدارش میکنه. چون بیدار میشه تفاوتی بین واقعیت و تخیل و خواب نمیدونه، این وحشت ادامه پیدا میکنه. بنابراین باید کمکش کرد به حال عادی خودش برگرده، چون موضوع اینه که اون دختر دیگه تون هم از این خوابا میبینه اما بیدار نمیشه. نتیجتا شما باید بپذیرید که یه چیزی اتفاق افتاده که البته دنبالش رفتن شاید ضرورتی نداشته باشه، ولی خواب او رو به هم زده. شما هم باید خوابش رو دو مرتبه به وضعیت قبلی برگردونید، و این از طریق این که تو باید بخوابی یا تا به حال میخوابیدی که درست نمیشه عزیز. یعنی ممکنه یه حادثه تازه‌ای باشه، و به نظر من الانم کار شما و درستش اینه که اصلا از قبل اگه فکر میکنید دیگه هر شبه، حرفتون اینه که من میام دلم میخواد یه مدتی بدون که بگیرن کمی اینجا بخوابم، تو بخواب. اولا یه احتمال داره وجود پیدا بیدار نشه، دوم ممکنه بیدار بشه وقتی شما اونجایی با یه جمله بخواب، بخواب که بدون شما اونجایی بخوابه. اگر این وضعیت
منو نگاه میکنه تو میخوابه،
خب پس تموم شد. شما این کارو بکنید عزیز، هیچ دلیل نداره باش بجنگید. ببینید عزیز، حتی بذار من به شما بگم پیشنهاد بعدی من چی بود. یعنی شما با توجه به سابقه ای که من گفتید، از من این بود که میرفتید اونجا کمک میکردید بخوابه، ای بسا به 3 هفته حد اکثر تا 6 هفته برسه، اگه شما رو اونجا ببینه میخوابه دیگه بیدار نمیشه. یک. دو، حتی به من میگفتید بعد از اون بیدار شد، میگفتم با دکترش صحبت کن یه آرام بخش بهش بدید که بخوابه بیدار نشه تا به اون عادت کنه عزیز. اما ای به من میگفتید که دیگه نخوابید، آرام بخش هم بهش دادیم نخوابید، بعد من میگفتم احتمال داره یا یه اتفاق خیلی بدی افتاده که راهش نمی کنه، یا یه زمینه ارثیه به هم زننده مغزش داره به نوعی او را بیدار میکنه که مسئله داره که باید یه مقدار جدی گرفت. ولی از هر شاید 200 مورد یکی هم به اونجا نمیرسه. الانم به نظر من، حالا که خودتون این تجربه رو دارید، حتی از قبل برید اونجا بخوابید. چرا میذارید اون بیدار بشه بعد برید؟ برای مدت کوتاهی بگید من دلم میخواد بیام اینجا تو اتاق تو بخوابم، میام اینجا میخوام. هیچ هم موضوع رو مهم نکنید، راجبش هم در روز حرف نزنید. درست مثل این که هر کسی میده یه جایی میخوابه، شما میرید تو تخت خواب جدا، البته تخت خواب جدا، تو اتاق اون میخوابید. موضوع صحبت هم نمی کنید، بحث هم نمی کنید، برای که اون دختر دیگه تو ممکنه بخواد، و یا اگرم شد تنها به اون دخترتون میگید این یک کمی بی خودی میترسه، من کمی میخوابم که این حالش خوب بشه. تو هم هیچی نگو، یعنی بین مثلا رازیست بین شما و دختر بزرگتون، چون نمیخوام اون یا فکر تبعیض بکنه یا اونم این بازی رو در بیاره یا واقعا بیدار بشه. امید من اینه و به احتمال 95% ماجرا بعد از حد اکثر 2-3 هفته، اگر نه دیگه بدترین 6 هفته عادی میشه و شما هم راحت میشه. حالا سوال من از شما اینه که فکر بکنید واقعا اتفاقی براش افتاده یا نه؟
دکتر، من از زمانی که دخترم و دختر دومم گذاشتم پری اسکول سپریشن انزایتی نداشت، به خاطر اینکه اول اونجا با من همکاری کردن، من بهشون گفتم که این دختر به من خیلی وابسته است، دختر کوچیکم، من میخوام اینجا بمونم، با من همکاری کردن. از کلاس که می اومدم بیرون گریه می کرد، وقتی مطمئن شد دیگه من نیستم تموم شد، حالا 30 ثانیه طول می کشید 20 ثانیه طول می کشید، بره با بقیه بازی کنه با معلمش، خیلی خیلی همه چی اوکی. به من اونجا گفتن بچه سپرشن البته نداره، میخواد بهانه گیری کنه، حالا برو پشت پنجره، پشت پنجره خودت ببین که اینجوریه، خود دوربین و پنجره چه کن. و هنوز الان یک سال و نیم این بچه میره پری اسکول، هفته دو روز بعد شد سه روز، سه ساعت شد پنج ساعت، الانم هفت ساعت دوتاشون میرن. هنوز من این مشکل دارم با دختر کوچیکم که وقتی دراپش میکنم مدرسه گریه التماس نرو منو تنها نذار، تا من به محض این که میره تو کلاس و منو نمیبینه تموم شد، یادش میره.
خب این یه بازیه، حرف اونا درسته، حرف اونا درسته. ببینید دختر کوچک شما دو سه تا موضوع داره، یکی در چارچوب رقابت با خواهرشه و بنابراین یه کوششی داره که یه امتیازاتی همیشه از شما بگیره. دوم، احتمال داره یه حالت استراب و وسواسی که تو خانواده شما چه پدری و مادری و چه همسرتون داره تو سیستم او هست. حالا به من این سوال رو جواب بدید، تو خانواده شما و خانواده همسرتون استراب و وسواس کاملا به صورت آشکاری وجود داره؟
بله دقیقا وجود داره. من پدر بزرگم وسواس خیلی شدید داشتن، برادر خودم وسواس خیلی شدید داره،
بنابراین
خانواده پدرشون بله اعتیاد وجود داره تو خانواده پدری،
بنابراین اون مشکلتون هست. بنابراین شما با یه سیمپیچه مغزی روبرو هستید که برخلاف دختر اولتون دومی اینجوری نیست.
دختر کوچیک من 8 ماهه به دنیا اومده.
خب دیگه.
من از 7 ماهگی بدرست بودم، یه کوچیک‌تر به دنیا اومده.
خب اونم بدی، اونم بدی. یعنی ببینید عزیز، شما با یک دختری روبرو هستی که اصولا این اصطلاح باز از همه راحت است، سیمپیچه مغزش اشکالی داره عزیز، یعنی هی اتصالی میکنه و به همین جهت است که چون متفاوته رفتار مختلف و متفاوتی رو میخواد و به همین جهته که واقعا وقتی از شما جدا میشه یه احساس بد کوتاه مدتی پیدا میکنه ولی بعدن درست میشه. بازیش هم نیست، یه مقداری به صورت شرطی درش به وجود اومده. ولی شما اینو آره، اینم مثل آدمایی که به هم میرسن میگن سلام حالتون چطوره، حال شما چطوره، اینو به اون صورت تلقیش کنین. امید من این است که بعد از یه مدتی از بین بره. ولی آخه ببینید در این حال هم میخواد یه چیزی رو نشون بده که من میخوام با تو باشم و مثلا تو رو خیلی دوست دارم و لطفا منو ترکم نکن و یا هر چیزی از این قبیل. ولی ریشه مسئله که مغز این رو به راحتی میپذیره معمولا وسواس عزیز و بنابراین شما از حالا باید بدونید که به زودی سر غذا و لباس و خیلی چیزا ممکنه وسواس نشون بده و گیر بده.
من لباس الان مشکل دارم، از دو سالگیش باش مشکل دارم لباس.
یعنی چی عزیز؟
خوشگل نیست، نمیپوشم. خوشگل نیست، نمیپوشه و نمیپوشه.
نه بنابراین
من واقعا از دو سالگی یه کار رو اگر نمیخواست انجام بده انجام نمیداد، من به هیچ سراتی انجام نمیداد.
نباید باش در میفتادید و نیفتید عزیز. من ببینید پس اصلا بنابراین شما بنابراین خوابه شانستون بوده تا به حال الان گیر افتادید عزیز. شما با یه دختر وسواسی رو برو به زودی سر قضا پیکی ممکنه بشه که اینو نمیخورم اونو نمیخورم، این چرا تلخه، این چرا شوره، این چرا نمیدونم داغه، یعنی بازی در بیاره و به همین جهته که محیطش باید بسیار بسیار آرام باشه و تا اونجایی که ممکنه موضوع اصلی و اساسی احساس آرامش، فشاری بهش نیارید، به مقدار زیادی آزادش بذارید برای خیلی از کارها که اون فشار روش نیاد، که اون استراب و نگرانی پیداش نشه عزیز. ولی شما اصولا اینجا با دو تا دختر برابر روبرو نیستید، با یه دختری روبرو هستید که یه ظرفیتی برای به هم ریختگی آشفتگی داره و این چیزیست که همچنان با شما خواهد و در نتیجه مثل یه کسی که شکننده است یا یه مریضی است که باید یه مقدار مواظبش بود، مواظبش باشید عزیز، بدون که اعلان کنید، بدون که حرفی بزنید، درست مثل مطلب خوابی که عرض کردم اصلا به روحتون نمیره که موضوع مهمیه، چه به خاطر خودش چه به خاطر خواهرش، ولی میرید اونجا میخوابید، یعنی گویی مثلا چه فرقی میکنه، منم اینجا، ولی برای او خیلی فرق میکنه.
بله. من میتونم یه موضوع دیگه هم خدمتتون عرض کنم در مورد دختر بزرگم؟
بفرمایید.
من میخوام ببینم که من دختر بزرگم، دختر 4 سالمم، همه جا باید اون برنده باشه. وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده باید انجام بده، حتی اگه ساعت ها بکشه امکان نداره خسته بشه تا زمانی که یاد نگیره و انجام نده و اصرار شدید داره انجام بده. آیون من باید اول باشم، اول من به در برسم، اول من پیادشم.
خب اون عادی عزیز، اون دو چیزه، باز اونم زمینه وسواس رو داره. یعنی اونم داره، ولی دومی که فاصله شون کمه، نه اینکه مهم باشه ها، فاصله 17 ماه کم عزیز، یعنی یه مقداری رقابتی بوده. چرا من عرضم اینه که بین 20 تا 35 ماه، برای اینکه بچه های دوقلو و بچه هایی که سنشون نزدیک همه، حالا شما شانس آوردید پسر و دختر نیستن، ولی یه جدال زن و مردی هم داشتن یا پسر و دختری، ولی اون برمیگرده به اینکه آخه دومی اومده مادرش ازش گرفته، پدرش گرفته عزیز، یعنی تمام دارایی اون رو از دستش دومی در آورده و بنابراین ناچار امتیاز و برتری خودشو نشون میده و خوشبختانه در ارتباط با خواهرش که البته از یه جهات دیگه منفیه میتونه همیشه برنده باشه، ولی در ارتباط با دیگران هم چنینه. یعنی اون تنها چیزی که براش باقی مونه اینه که بگه من متمایز از تو نیستم، ممتازم هستم، من از تو متفاوت با تو نیستم، از تو برترم. و خب این تو بچه های اول خیلی جدی پیدا میشه، برای که مقصد میبینن خیلی چیزاشون ازشون گرفتن. درست مثل که مثلا فرض کنین من شما پولمون رو بگیرن، حالا به زیباییمون مینازیم، زیباییمون رو بگیرن، حالا میریم دنبال پول، حالا میریم دنبال مدرک، برای که یه جوری با جنبه جبرانی داشته باشه. ولی به هر حال میخوام به شما اینو بگم عزیز، یک شما از یه خانواده میایید که مسائلی توش بوده و بچه‌ها منتقل شده، از حرفای خودتون پیداست که زن بسیار باهوش و عاقل و خوبی هستید، یعنی اون مهمه. یعنی اگر مادری شما درست نمی بود الان خیلی گرفتاری داشتید. بنابراین یه مقداری در چارچوب اصولی که درسته در کار پرورش و تعلیم تربیت پیش برید، خیلی گوش به توصیه‌های دیگران ندید، با سرعت اون چیزی که درسته رو به خاطر رسیدن به یه نتیجه کوتاه مدت عوض نکنید، یعنی واقعا یه شورتکات یا یه میانبری نزنید. شما بتونید اینا رو تا 8 سالگی از این بحران استراب و وسواس و یا بعدن دردهای سایکوسوماتیک روانتنی بگذرونید و از 8 بگذرید خطر رو گذروندید، و الا اگر تو استراب و وسواس بمونن مسئله است. بنابراین لطفاً و حتماً فشار بهشون نیارید، کلاس‌های مختلف نگذارید، انتظار زیاد نداشته باشید، تا حتی 6-7 سالگی براشون اون سه تا چیز مهم بازی، اسباب بازی، هم بازی باشه. اصلا دنبال دانشمند شدن و زبان یاد گرفتن و ریاضی یاد گرفتن اینا اصلا نکنید عزیز. بازی بازی، شنبه شنبه هارم تو پارک بگذرونید که بچه ها احساس اون لذت رو بکنن و خیلی در یه چارچوب محدودی که بکنن نکنه، باید و نبایدی حرکت نکنن. اگر آرامش رو بهشون بدید و فقط همین رو، 8 سالگی رو بگذرونن، 90% خطر رو گذروندید. ولی اگر آرامش نباشه، امنیت نباشه، تمام اون زمینه های ارثی رشد پیدا میکنن، کار دستتون میده.
بله.
بنابراین سیدی های من حتما شنیدید یا دیویدی ها رو، لطفا
بله
تولد تا سه
هر کسی کردم با شما بوده،
لطف دارید. بنابراین تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی رو با دقت مواظب باشید، و گفتم فشار روشون نیارید. اصلا ازشون فرض کنید میگید خب برید دوش بگیم بیان همون، نمیخوام برید، ولشون کنید، اصلا مهم نیست. مثلا لباسشو تنش میگویم یه نمیخوام این لباسو، میخوام همون رو بپوشم، بیخودی نگید کثیف دیروزم اینو پوشه، بذار اون بپوشه، هیچ دو نمیشه.
نه من با نه عوض نکرده، با لباس خودم مدرسه رفتم yeah. انتخاب کردم
yeah. و بعدم انتخاب زیر دست خودش. بعدم اگر گفت مثلا زشته یا دوست ندارم، بگید میخوای ببرم عوض کنم، تگ و ایناشو نگه دارید، عوض کن چیزی که میخواد. یعنی اصلا یه جوری وانمود کنید که مثلا مهم نیست، نمیخواید نکن، چون هرچی بی اعتنا و بی اهمیت باشید برنده اید عزیز، و الا کار دست خودتون. به حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت.
بعد شما فهمیدین که مسئله که در مورد دختر بزرگ من وجود داره کاملا طبیعیه،
کاملا عادیه برای بچه اول، بعد فاصله 17 ماهه و بنابراین خب اون مجبوره برای تاج و تختش بجنگ عزیز، همه از دستش کوچولوه در آورده، بعدم کوچولو الان با بازیایی که در میاره توجه شما رو بیشتر میگیره، میدونید اون یه دفعه میله حتی نصف مادرش رو هم نداره، 70% مال اون، 30% مال اون، تازه بچه‌ام که تو این زمین‌ها اقراق می‌کنن. بنابراین یه ذره آهسته برید عزیز، با قید احتیاط درگیر نشید، ازش انتظار نداشته باشید، تو جمع بزرگان نبریدش، بکن نکنا رو حداقل حداقل برسونید. آزادی سر غذاشون، لباسشون، خوابشون، بیداریشون تا اونجایی که ممکنه بهشون بدید که زیر فشار قرار نگیرن، که اون فشار زمینه رو برای اضطراب و یا وسواس یا گرفتاری دیگه به وجود بیاره.
ممنون متشکرم.
ممنون
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام. بابا.
خیلی سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر ایریا در این ماه فقط $400.
خیلی ساده.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلب ها عارف.
ای منیش موندگار
عارف، شنبه 11 جون دولبی تیتر. یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو فردا شب سه‌شنبه 26 اپریل از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. تشکیل و تغییر شخصیت کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی هست که از فردا به مدت 8 هفته آغاز میشه. شنبه و یک شنبه 30 اپریل و اول ماه می در ونکوور کانادا 4 کنفرانس خواهم داشت و دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com آگاهی های بیشتر رو دریافت کنن. محل برگزاری که 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه هست در هالیدی این داونتاون ونکوور در کانادا خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید دکتر.
بفرمایید.
من راجع به دخترم که 18 سالشه میخواستم باهاتون صحبت کنم.
چه فرزند دیگه ای دارید عزیز؟
بله، یه پسر 11 ساله هم دارم.
میفرمودید.
بله، دختر من خیلی وقت صدای دخترم دارم چه سلای بعد بکنم، خیلی بد اخلاقه، خیلی زود ناراحت میشه و تقریبا داد میکشه، در میکوبه و مشکل ADHD داره و داروها بهش نمیسازه. تو این چند وقت خیلی وزنش رو کم کرده، یعنی شاید بگم 7 کیلو 8 کیلو توی یک سال وزنش کم شده.
آیا از حد عادی و طبیعی پایین تر رفته یا نه؟
بله فکر میکنم کمتره، چون با قد 1.645 سانت الان 42 کیلو.
خب اون که انورکسیاست عزیز، اون که انورکسیاست.
ببینید هر موقع که چیزی دوست داشته باشه میتونه بخوره، یعنی اصلا اینجور آدم نیست که نتونه بخوره، ولی خیلی کم میخوره. یعنی نمیدونم چجوری بگم، دکترای اینجا تشخیص ندادن که این انورکسیا داره.
واقعا اگر بهش بگید چرا نمیخوری، آیا با این وزن راضی هستی، پاسخش چیه؟
نه دوست نداره، ولی نمیدونم
نمیتونه بخوره. نه سب کنیم، نه سب کنیم، حل کنیم. اگر شما بهش بگید دخترم این وزن رو دوست نداری، اگر غذا بخوری وزنت اندازه‌ای میشه که دوست داری، ضمناً خوردن غذام که لذت بخشه، چرا نمیخوره؟
لذت نمیبره، کافیه مثلا توی گوشت یه تیکه چربی ببینه دیگه اون گوشت رو نمیخوره.
خب این که وسواس شد عزیز.
بله من فکر میکنم تا حدودی. بعد الان غیر از این من یه مشکل حادتری دارم باش، میگم که این با مشکل چون به سوئدی ما یه چیز دیگه میگیم، یکم سخت دارم به انگلیسی بگم، ADHD که داره.
خب اون که ممکنه کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی. اوکی عزیز. خب؟
بله بله. بعد اینو خیلی بهونه کرده، یعنی اصلا نمیشه دیگه باش حرف بزنیم، تا میایم یه چیزی بگیم میگه ملاحظه منو بکنید، من این مشکل رو دارم، داروام بهم نمیسوزه. میگم خیلی به شدت عصبیه و یه دوست پسری هم داره.
نه صبر کنید، نری سراغ دوست پسر. نه صبر کنید، ببینید عزیز، ADD و ADHD اگه کسی داشته باشه دارو روش اثر میگذاره، به من بگه تاثیرات جنبی و جانبی داره شاید، ولی شاید ADHD نداره عزیز. شاید مثلا فرض کنید استراب شدید داره، بیقراری داره و یا منیکه، شیدایی سرخوشی داره که اون دارو روش اونچنان اثری نداره، و الا اگر داروشو میخوره چرا نه. بعدم کسی به دلیل اینکه ADHD داره که نمیتونه بگه بقیه رعایت حالشو بکنن، ADHD توجه و تمرکز نداره. بنابراین حرفایی که شما میزنید نشونه یه چیز دیگه است، نشون دهنده افسردگیه و افسردگی است که با خودش خشم و عصبانیت و طلبکاری رو داره.
بله.
به من بفرمایید چون گفتید از سوئد هستید، چه مدتی شما در سوئد زندگی میکنید؟
ما الان 14 سال سوئد زندگی
میکنید. بنابراین از 4 سالگی از ایران آمدید به اونجا؟ 5 سال.
بله بله، حدود 5 4.
خب به من بگید که تو این مدت درسش چطور بوده؟
هیچ وقت مشکلی با درسش نداشتیم، البته ممتاز نبوده هیچ وقت، ولی مشکل هم نداشته که بگیم کم کاری کرده یا نخوب.
به من بفرمایید شبکه دوستانش چقدر داشته و چقدر با اونا خوب و راحته؟
فکر میکنم مشکلی با دوستاش خیلی نداره، یعنی دوستاش عوض میشن ولی خیلی نمیکنم غیر عادی باشه، چون کنتاکتش با قدیمی هم همچنان داره.
آیا شبکه، نه شبکه، دوستان نزدیکی داره که با اونا دائما در ارتباط باشه؟
بله داره.
اوکی. بله. به من بفرمایید نظر ورزش و اینها چی، فعالیت های ورزشی چی؟
خیلی ورزش میکرد، جزو تیم شنای شهری که زندگی میکردیم بود، مشکل مفصل دستاش پیدا کرد و مجبور شد شنا رو رها کنم. بعد از اونم دیگه اصلا ورزش نکرد، هر جور ورزشی که براش گذاشتیم از 12-13 سالگی اصلا زیر بار نرفتیم.
ببینید عزیز، یک کمکی ما باز داریم نزدیک میشیم به حالت منیک دیپرشن، یعنی افسردگی با شیدایی سرخوش، یعنی بایپولار و دو قطبی. چقدر برخی از اوقات مثلا انرژی داره، حوصله داره، و برخی از اوقات خیلی کمتر و خب اینه یه ذره شما اون مشکل دارید. به همین که داروهای ADD یا ADHD اونقدر روش اثر نمیگذارن، شما با یه کسی روبرو هستید که موج میزنه عزیز، و بنابراین به اون خاطر مسئله دارید. آیا تو خانواده شما و همسرتون یه همچی کسانی بودن؟
من فکر میکنم بله بودن تو فامیل من یه دایی دارم، یه مقداری رفتار عجیب غریب داره.
چه چیزی؟ تشخیصی که رو دایی دادن چی عزیز؟ اسکیزوفرنی بوده؟
پیگیری نکرده، الان 50 خورده ای سنشه ولی پیگیری نکرده هیچ وقت. اما آدمیه که مثلا با خانسرش خیلی مشکل داره ولی اصلا حاضر نیست هیچ کاری بکنه، همجوری ادامه میده.
ولی بیمارستان بستری نشده؟
نه اصلا.
غیر از
البته اینه که الان گفتید یه نکته تو مفهوم من دایی شوهرم واقعا نادرت معاملات دیوانگی کامل که بستری شدن داره.
یه ذره اونا تو خطر میندازد تونو. به من بگید که دخترتون این بد اخلاقی رو با شما داره، با برادرش داره، با پدرش داره، یا با دوستا و معلم و مثلا با پلیس هم داره؟
با همه داره. من همین نکته رو می‌خواستم با اشاره کنم که یه دوست پسری داره که البته دوست پسرم خیلی نمیتونم بگم، اونم خیلی آدم جالبیه، ولی دختر من با خیلی خونه اونا رفت و آمد میکنه، هرچی ما خواهش میکنیم کمتر بره.
چرا خواهش میکنی کمتر بره؟
به خاطر اینکه نمیسازه، یعنی میره اونجا دائم دعوا میکنه، با اون دعوا میکنه، با مادر اون دعوا میکنه، اصلا باشون نمیسازه، اصلا هم برای اونا مشکلات به وجود آورده. تو میگم اونا هم
چرا اون پسر میخواد هنوز دختر شما رو؟
میگن هم دیگر رو دوست داریم. نمیدونم اصلا، عجیبه، خیلی عجیبه.
مثلا اونجا دعوا میکنه چه کار میکنه عزیز؟
سر هر چیزی جفتشون به هم گیر میدن، دعوا میکنن، بعد خیلی در رو میکوبه اینجوری که من شنیدم، بعد مادر اون پسر میاد میگه چرا اینجوری میکنید، مثلا فلانی خوابیده، بعد با اون دعواش میشه، بهش میگه تو دخالت میکنی تو کار من، ماها نمیدونم واقعا یه خیلی پیچیده شده، اصلا نمیدونم چه کار باید بکنم.
آخه اصلا فرقی نیست. نه ببینید ازم را، این مثل این که من یه بیماری سنگین جهاز هاضمه دارم و شما بگید حالا این پلو رو نخور اون پلو رو بخور. نه شما
یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، رابطهش با پدرش خیلی بده، خیلی بده.
چرا؟
از همون زمانی که در 12 سالگی که شنا رو رها کرد، یعنی مشکل دستش رو پیدا کرد، پدرش قبول نمی کرد که این اصلا باید ورزش رو ول کنه. دکتر این تشخیص داده بود که این استخوناش به هم ثابت نمیشه، ولی پدرش میگفت نه اصلا مهم نیست. پدرش یه حالتهای خاصی داره، خیلی زود عصبی میشه و وقتی ایسی ناراحت میشه اصلا رهاش نمی کنه. و اصلا الان رابطه خوبی با هم ندارن، کافیه سریع میز غذا بخوام بخورن حتی دعواشون میشه، اصلا یه جو خاصیه. اصلا نمیدونم.
آخه شما شوهر خوبی هم اینجوری نداشتین، شما چرا باشون کنار آمدین؟
نمیدونم واقعا، اینم خیلی سوال خوبی. هر موقع به دخترم میگم بابا چرا دعوا میکنی با دوست پسر، تموم کنی رابطه رو، میگه تو چرا تموم نکردی، تو چرا اینجوری زندگی کردی. بله متاسفانه، بله، یعنی تنها اینم نبوده، خیلی چیزهای دیگه بوده تو رابطه با شوهرم که باید رها میکردم نکردم.
به من بگید رابطه دخترتون با پسرتون چطوره؟
تقریبا خیلی خوبه.
خب اون شون سوال، چون یه حال مادری در ارتباط با او داره و اون کمک بزرگه، ولی اگر به جنگ اون میرفت اون رسپا در میابرد.
نه با اون خیلی خوبه.
این شانستون. به من بگید که از پسرتون چقدر راضی یا ناراضی هستی؟
ببینید پسرم هم دخترم هم همینطور بود تا سن 11 سالگیش که تو هر جمعی میرفت محور بود، همه بهش هم، یعنی از لحاظ اینکه دوست داشتنی باشن اینجوری براتون نه من بگم، چیزی که همه میگن خیلی بچه‌های دوست داشتنی هستن، خیلی اجتماعی هستن، همیشه تو مرکزن. حتی الان دخترم هم با تمام اینکه چیزه امکان نداره ما جایی بریم از زیبایی صحبت نشه، از رفتارش صحبت نشه، خیلی تو محورن همیشه هر دوشون. و پسر من دقیقا، ما یه چیزی که داریم، من دکتر بودم چند وقت پیش، دو تا جمله با پسر من حرف زد، برگشت گفت یه فکری برای این بچه بکن، خیلی زیادی باهوشه. من گفتم من نمیدونم چه کار باید بکنم، گفت فقط اینو بهت بگم، این خیلی باهوشه.
دو دکتر چی بودن ایشون که این تشخیص رو دادن؟
والا دکتر معمولی بود، دکتر طب مریض بود، یادم هم نیست مریضش چی بود، خیلی چیز خاصی نبود.
حالا اونا که بعض اوقات حرفای که دوستان بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، آیا احتمال میدید که دخترتون مواد مخدر چیزی مصرف کنه؟ مریوانای چیزی؟
از جهت اینکه خیلی لاغر شده و خیلی بیرون زیاد میره یه وقت به این موضوع شک میکنم، ولی وقتی که میبینم خیلی عجیبه براش، مثلا که از دوستاش مواد استفاده کرده بود اومده خیلی با تعجب برای من تعریف میکرد که یکی مواد استفاده کرده، من نگرانشم چجوری به مامانش بگم یا نگم، یعنی نه که فکر کنید میخواست تو پهلو به من بگه، من خیلی خوب میشناسمش که این منظور رو نداشت، نگران اون آدم بود واقعا. نمیدونم، فکر نمی کنم، یعنی نمیدونم.
شما من بگید الان دبیرستان کالج میخواد بره برنامهش؟
سال آخر دبیرستانه و تصمیم داره درس بخونه، اما چون نمیدونه چی میخواد بخونه و به قول خودش نمیدونه میخواد چی بخونه، میخواد یه ترم فقط بره یه مسافرت زبان، احتمالا میخواد بره استرالیا برای یه کالج زبان 6 هفته، بعد تصمیم بگیره.
با چی میخواد بره؟
از این کورسای دانشگاهی میخواد برداره، میخواد تو این گروه ها بنویسه برای کالج بره خودش تنهایی.
ببینید من کمی نگران انورکسیاشم، مثلا از این که از مغازه چیزی برداره و اینا که نداشتید هیچ وقت؟ داشتید؟
نه هیچ وقت نه. از دوزی بکنم؟ نه.
چقدر از ذر خرج پول و اینا شما باش موضوع و مسئله دارید اگر دارید؟
خیلی قبلا، یعنی اون اندازه که بهشون دادیم تموم میکرد و بیشتر اوقات یه مقدار جزئی میخواست، هیچ وقت اینجوری نبود خیلی زیاد بخواد، ولی الان خوش کار میکنن. در پیش میاد که 2-3 روز در هفته، قبلا توی جای تلفن فروشنده تلفنی بود، الان توی یه رستوران بعضی شبا بعد از ظهر کار میکنن.
حالا اگر بگم جان.
اضافه میاره پیش من پس انداز میکنه، ولی خیلی بیرون دوست داره غذا بخوره، خیلی خیلی لباس میخره، یعنی خرجش و چیزش اینجوری نیست من فکر کنم که پولاش چی میشه.
یه مقداری احتمال منیک دپرشن هست، افسردگی و شیدایی، و حالا اگر خیلی هم شما سر به سرش نذارید یا پدرش کاری به کارش نش باشید، بازم اشکال و اختلاف یه چیزی پیدا میکنه تو خونه؟
با اون پسر خیلی دعوا میکنه، بیشتر مشکلات ما با اونه، دائم داره تو تلفن داد و بیداد میکنه، یه سر دیر کردی زود اومدی چرا نمیای، یا هر چیزی یا هر دلیلی پیدا میکنه با اون دعوا میکنه. بعد البته من اینم اشاره کنم که اون پسرم یه جورایی مشکل داره واقعا، اونم از این بچه‌هاییه که خیلی دیر میخوابه شباز، هر روز به کارش دیر میرسه، بارها کارشو عوض کنه، مثلا بیرونش کردن مجبور شد یه کار دیگه شروع کنه، خیلی اونم مشکلات حاد
خود. اونم منک دپرشن داره عزیز، چون این خیلی شایع هست الان و به همین دلیل که با هم گره میخورن، چون یه جوری شبیه همن. حقیقتش اینه که اگه بتونه دکتر بره شاید کمکش بکنه، ولی و ضمناً دارو میخواد. من کمی نگران انورکسیاش هستم، یعنی میترسم اون یه ذره وزنش کمتر و کمتر شه. بعدم شما من میگید که هر جا میده از ظاهر و زیباییش مردم سرگنی با همه این لاغریش؟
بله، اصلا با وجودی که الان خیلی لاغر شده و به چشم من که مادرش هم اصلا دیگه قشنگی نداره، دیگه موهاش هم درست نمی کنه مثل سابق، آرایش نمی کنه مثل سابق، مثلا شاید 1-2 سال پیش واقعا زیباتر بود، ولی با این تفاصل باز هر جا میره همه میگن وای چقدر این لاغره، وای کمرش، این اجزای توشکمش کجا جا شد.
خب آره، حالا اون که به دلیل این حسرت سک پسندانی بسیاری از مردمی که مد شده که قیافه باید استخونی باشه است، ولی خب اون توجهشون رو جلب میکنه. به هر حال عزیز یک کمی ببینید، یه دکتر خوب روان پزشک شاید بتونه کمکتون کنه، یعنی یه سایکیاتریستی ببینه، برای که من نگران هم حالت دو قطبی و منیک دپرشنش هستم، هم نگران انورکسیاش هستم، برای که اینا وقتی ترکیب بشه مسئله جان
یه وقتا تهدید میکنه خودمو میکنه.
دقیقاً نگرانی من همون عزیز.
بله.
برای که این کامبینیشن و این ترکیب نگران کننده، نه جدیش بگیرید و همینجاست که عزیز یه ترتیبی بدید شرایطی فراهم کنید که یه روان پزشک سایکیاتریست، نمیخوام پزشک عمومی عادی باشه، یه روان پزشک بتونه در ارتباط باشه، داروهاشو بده و اگر بتونه یه ارتباط خوبی باش برقرار کنه، چون دختر سوشبل اجتماعی ممکنه با اون یک کانکشنی برقرار کنه، شاید هم اگر اون دکتر خانم باشه براش بهتر باشه، یعنی اگر یه زنی باشه و بعدم شما بتونید باش صحبت کنید که اینو نگهش داره و بیشتر ببینتش و بعدم اگر لازمه به یه روانشناس مراجعش بده کمک، اگر بهش برسید میتونه این بحران رو بگذرونه و الا میتونه مسئله آفرین باشه، کار دستتون بده.
بخشید من نمیدونم شما را اطلاعاتی دارید راجع به سیستم روان پزشکی سوئد یا نه، من ندارم ولی فکر میکنم اصلا خیلی خیلی
نه میدونم عزیز، من این سفر را که اومدم متوجه هستم، ولی شاید مجبور باشید عزیز یه روانشناس روان پزشکی خارج از اون سیستم پیدا کنید، پول بدید ببینتش. یعنی اگر فرض کنید شما 5000 کرون اینجا خرج کنید میارزه، تا اینکه بعداً بخواید 500000 کرون خرج کنید که مشکلاتش رو جلوشو بگیرید. یک کمی ببینید جایی که هستید میتونید یه روانپزشک و روانشناس البته سوئدی نه ایرانی پیدا کنید که کمکش کنه، امیدوارم بتونید ولی مسئله پیدا کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی به هر حال خوشحالم، امیدوارم چیزی نباشه، امیدوارم این بحران رو بگذرونه. به هر حال خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
کلمه تصادفات هفت حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف هفت هفت 818-777-777-77 در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. هفت هفت در تصادفات و صدمات ناشی از کار هفت روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77 پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77 هفت هفت